رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 12 می. در آغاز سرخط خبرها. دوازدهم می در تاجیکستان مراسم رسمی آغاز کار در طرح کاسه هزار با شرکت رهبران کشورهای ضد اخ برگزار شد. آمریکا در قلمرو رومینیا نخستین پایگاه زمینی سپر دفاع موشکی را به کار درآورد و سازمان ملل متحد از قزاقستان خواست که به بازداشت فعالان جامعه مدنی و شکنجه آنها خاتمه دهد. تفصیل خبرها. 12 می در تاجیکستان با شرکت نمایندگان رسمی افغانستان و پاکستان و تاجیکستان و قرغیزستان مراسم رسمی آغاز کار در طرح کاسه هزار برگزار شد. برای اجرای این طرح 1.7 میلیارد دلار پیش بینی شده است. در این مراسم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان، نواز شریف نخست وزیر پاکستان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و سوارانبای ژینبکوف نخست وزیر قرغیزستان شرکت داشتند. شبکه کاسه هزار 1222 کیلومتر را تشکیل می‌دهد و از این شبکه 1300 مگاوات نیروی برق از تاجیکستان و قرغیزستان به افغانستان و پاکستان انتقال می‌یابد. 300 مگاوات آن در افغانستان می‌ماند و 1000 مگاوات دیگر به پاکستان می‌رود. آمریکا در قلمرو رومینیا نخستین پایگاه زمینی بازدارنده موشک‌ها یا سپر دفاع موشکی را به استفاده داد. این پایگاه موشکی بازدارنده بخشی از سپر بزرگ موشکی آمریکا در اروپا به شمار می‌رود. مقامات بلندپایه آمریکا و پیمان ناتو 12 می این سپری موشکی 800 میلیون دلاری را در جنوب رومینیا افتتاح نمودند. واشنگتن میگوید که این سیستم سپری حمایتی ناتو در برابر موشک های کوتاه برد و میان برد است که از جمله از خاور میانه پرتاب می شوند. روسیه هراس دارد که این سپر می تواند بر ضد مسکو به کار برده شود و توازن استراتژی را در منطقه از بین ببرد. دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرمل 12 می به خبرنگاران گفت که این سیستم دفاع موشکی واقعا هم خطر برای امنیت روسیه می باشد. مقامات جانبدار روسیه در کرم دسترسی به تورنمای کرم ریالی را قطع کردند. کاربران این تورنما در اوکراین و کرم 12 می شکایت کردند که با این تورنما به این تورنما دسترسی ندارند. هنگامی باز کردن در پرده این تورنما چنین نوشته به چشم می رسد: دسترسی قطع شده است، زیرا این تورنما به فهرست تورنماهای محدود داخل شد. نینت پیش سرزمیر رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی 12 می در اظهارات گفت این عملی تجاوزکارانه است و با بهانه مبارزه با تندگرایی رادیوی آزادی را سانسور می کنند و به کاربران آن در روسیه و کریم امکان نمی دهند که درباره پیوستن کریم به روسیه از حقیقت حال آگاه شوند. کارشناسان سازمان ملل متحد از مقامات رسمی قزاقستان خواستند که به بازداشت فعالان جامعه مدنی و شکنجه آنها خاتمه دهند. این فعالان به طور آشکار بر ضد نقشه های حکومت درباره خصوصی کردن زمین های کشاورزی اعتراض کرده بودند. در دوام دو هفته اخیر صدها نفر قزاق ها به نشانه اعتراض بر ضد این نقشه حکومت به کوچه و خیابان ها برآمدند. بعضی از آنها برای نقض ترتیبات جمعیتی گناهگار می شوند. 11 می در چهارچوبه نقشه کاری میانی تاجیکستان و آمریکا اید به مقاومت بر ضد گردش غیر قانونی مواد هسته‌ای، مراسمی به استفاده دادن بناهای پرتاب‌های رادیواکتیوی مؤسسه دولتی نقطه گورکنی پرتاب‌های رادیاسیونی واقع در ناحیه فیض‌آباد به کار برگزار شد. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول یا IMF میگوید پولی که هر سال در سراسر جهان چون رشوه پرداخت می شود از 1.5 تریلیون تا 2 تریلیون را تشکیل می دهد که آن 2% تولیدات اقتصادی جهانی را تشکیل می دهد. 11 می خانم لاگارد گفت رشوه خواری به اقتصاد تأثیر خراب آور دارد و آن سبب می شود که به بخش های معارف و بهداشت و بعضی خدمات دیگر که طبقه نادار جامعه به آن ضرورت دارند کمتر مبلغ صرف شود. شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کردیم. در تاجیکستان با شرکت نمایندگان رسمی افغانستان و پاکستان و تاجیکستان و قرقیزستان مراسم رسمی آغاز کار در طرح کسر هزار برگزار شد. در نتیجه جاری شدن سیلاب‌های زیاد ساکنان وادی زرافشان، ناحیه‌های رودکی و درباز بیشتر ضرر دیدند. و رهبر اکادمی مقام‌خوانی تاجیکستان میگوید ششمخوان باید چون زبان دولتی، عمومی ملی و گروه‌های هنری آن در منطقه‌های مختلف کشور فعال شوند. برنامه رو با گزارش های خبری ادامه می دهیم. 12 می در تاجیکستان با شرکت نمایندگان رسمی افغانستان و پاکستان و تاجیکستان و قرقیزستان مراسم رسمی آغاز کار در طرح کسر هزار برگزار شد. برای اجرای این طرح 1.7 میلیارد دلار پیش بینی شده است. در این مراسم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان، نواز شریف نخست وزیر پاکستان، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و سارانبای ژینبکوف نخست وزیر قرقیزستان شرکت داشتند. همکار ما براد یوسفی از جریان این مراسم گزارش می‌دهد.
صبح پنجشنبه 12 می در شهر تورسون‌زاده با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان، دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در حکومت وحدت ملی افغانستان و سارانبای ژینبکوف نخست وزیر قرقیزستان رسمی آغاز تطبیق لایحه بنیاد خط بلندشدت برقی کسر هزار برگزار شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این مراسم آغاز تطبیق لایحه بنیاد خط انتقال برقی صبح پنجشنبه 12 می در شهر تورسون‌زاده با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان، دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در حکومت وحدت ملی افغانستان و سارانبای ژینبکوف نخست وزیر قرقیزستان رسمی آغاز تطبیق لایحه بنیاد خط بلندشدت برقی کسر هزار برگزار شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این مراسم آغاز تطبیق لایحه های بنیاد خط انتقال برق کسر هزار را برای همه کشورهای شرکت کننده رمز شروع همکاری های واقعی بین کشورهای منطقه فراخ آسیای مرکزی و جنوبی و لحظه خاطرمان دارای اهمیت تاریخی خواند.
با اطمینان کامل می توانیم نمود که کشورهای اشتراکچی در تطبیق تحریک کسر هزار موقعی استوار داشتند. در همکاری با شریکان رشدشان قادرند تمام مشکلات وابسته به روند تطبیق آن را حل و فصل کنند.
رئیس جمهوری تاجیکستان همزمان افزود که در نظر است توسط خط انتقال برق کسر هزار سالانه تا 5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق از نظر اکولوژی تازه از تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان انتقال داده شود. کسر هزار یکی از طرح‌های مهم منطقوی است که انتقال نیروی برق تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان را در نظر دارد. ارزش عمومی طرح کسر هزار حدود 1 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. سرمایه‌گذاران اصلی این طرح بانک جهانی، بانک اسلامی رشد، بانک اروپایی سرمایه‌گذاری و بانک اروپایی تجدید و رشد برای سهم‌گذاری در بنیاد خط انتقال نیروی برق تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان اظهار آمادگی کردند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در حکومت وحدت ملی افغانستان گفت:
پس از گذاری این پروژه بزرگ منطقه‌ای پیامهای مهم میگذارد و در این حال متفاوت است و جهان میفرستد. حالا وزید پیام این محفل بزرگی این است که منطقه ما بارک میگیم که با چالش‌های متعدد و خصوص مقابله با تروریسم بین‌المللی مواجه است، توانایی طرح تطبیق و موقعگیری سازنده در برنامه‌های انتخابات و در برنامه‌های اقتصادی در سطح منطقه داراست.
در نظر است در مرحله اولی بنیاد کس هزار خط انتقال نیروی برق 500 کیلوولتی از دتکه قرغیزستان تا خوجند تاجیکستان ساخته و سیستم انرژی این دو کشور را به هم پیوست کند. سپس از تاجیکستان به افغانستان و توسط این کشور به شهر پیشاور در شمال پاکستان خط انتقال نیروی برق بنیاد خواهد شد. درازی شبکه برق کس هزار 1222 کیلومتر را تشکیل می‌دهد و 1300 مگاوات نیروی برق را از نیروگاه‌های برق آبی تاجیکستان و قرغیزستان و جنوب آسیا انتقال می‌دهد. برود یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بارشات شدید سه روز آخر باعث جاری شدن سیلاب‌های زیاد در منطقه‌های شمالی و جنوبی تاجیکستان شده است. ساکنان وادی زرافشان، ناحیه‌های رودکی و درواز از این سیلاب‌ها بیشتر ضرر دیدند. همکاری ما میرزا نبی خلیق‌زاده در شهر دوشنبه درباره خرابی‌های به بار آمده از این سیلاب‌ها در تاجیکستان چنین گزارش می‌دهد.
بر اثر بارانگری های شدید و آمدن سیل طی دو روز اخیر بیش از 1000 منزل استقامتی در جماعت دهات زینب آباد ناحیه رودکی کنار شهر دوشنبه آسیب دیده است. تقریبا در ساعت 3 شب گذشته بر اثر بارشات زیاد دریای ایلاک جوشیده از ساحل بیرون شد و کشتزار و خانه های زیست در دههای عدالت، صداقت، فیضابه، کمسمال یک و کمسمال دو، دهه ترسونزاده و ایلاک جماعت دهات زینب آباد ناحیه رودکی ضرر رسانیده است. اعظم خوجایف نماینده حکومت ناحیه رودکی در جماعت زینب آباد در صحبت به رادیو آزادی گفت که مقامات ناحیه قبل از آمدن سیل مردم را آگاه کردند که هر چه زودتر خانه های خود را ترک کنند و به جای های بی خف بروند.
در معامل بچه یاشو زنکویا و تستر برو آردیم که یکان ضرر نبیند، همه خدا بشکر که به تلافات
با خلق و حال یک جاییم. حالی با وایو نسبی روزی اینا ابیت تحصیل کرده، چای گرم، اوقاتای خوراکی گرم تحصیل کرده، حاضر کاری همه طرفه دیده استودیم.
اما ساکنان آسیب دیده میگویند که وقت سیل شبانه به خانه هایشان زده است، از هیچ جانب به آنها کمک نرسیده است و آنها خودشون جان خود را گرفته به جای امتر آمده اند. اکثر آنها میگویند که سیل بیشتر جهاز خانه از جمله گلیم و جیوان و لباس و کرسی ها و میز ها را خراب کرده است. عارف ناظمف سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان میگوید بارشات و سیل دو روز اخیر به مناطق دیگر از جمله به ناحیه فیض‌آباد، وحدت، حصار، طویل‌دره، شغناو و درواز و به شهرستان پنجکن نیز آسیب جدی رسانیده است. در ناحیه پنجکن شامگاه روز 11 می از سنگریزی بر اثر بارشات شدید فرهاد سنگینوف ساکن دهی شنگ زیر سنگ مانده به هلاکت رسیده است. ده‌ها دهات پنجکن و ناحیه عین زیان دیدند. بر اثر سیل زیاد راه‌های ماشینگر در ناحیه طویل‌دره واقع در شرق پایتخت تاجیکستان خراب شده، حرکت ماشین‌ها به دهه‌ها و بخصوص از طویل‌دره به مرکز بدخشان قطع شده است. شیرعلی گنجلزاده وزیر نقلیات تاجیکستان میگوید از دو روز گذشته به این طرف باران قطع نشده است و راهسازان تحت ریاست معاون اول وزیر در طویل‌دره قرار دارند.
از طویل‌دره تا اینجا راه نیست، یکی تا 37 کیلومتر تازه کار رفتن. من از معاون وزیر اونجا از دین رفتن کار از دین شده شبی دارو باران سخت بود.
نماینده بخش حالت‌های فوق‌العاده ناحیه طویل‌دره میگوید بر اثر تخریب شدن قطعه‌های راه‌ها نجات بخش‌ها امکان به زودی به جای حادثه رسیدن را ندارند و تا حال روشن نیست که چند جماعت این ناحیه بر اثر بارانگری‌ها ضرر دیدند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان از ساکنان کشور دعوت کرده است در این دوره از سفر به مناطق آسیب پذیر و خفناک خودداری کنند. ضمناً شب 9 می بر اثر جاری شدن سیل در نواحی عینی و پنجکنت ولایت سوخت 3 نفر کشته و به اقتصاد این ناحیه ها خسارات جدی وارد شده است. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
ادامه مجله خبری. در لندن همایشی بین المللی برای بررسی راه های مبارزه با رشوه خواری و فساد به کار آغاز کرد. تشبث برگزاری این همایش با دیوید کامیرون نخست وزیر بریتانیا اختصاص دارد. در کار این همایش رؤسای جمهوری افغانستان و نیجریا، کلمبیا، نخست وزیر نروژ، رئیس بانک جهانی، رئیس اجرایی صندوق بین المللی پول و رئیس سازمان شفافیت بین المللی یا ترانسپرنسی اینترنشنال شرکت دارند. این کنفرانس در حال در لندن برگزار می شود که تقریبا 1 میلیون شرکت یا دارایی خصوصی در بریتانیا موجود است که به شهروندان خارجی تعلق دارند و اکثر آنها در لندن باز شده اند. کامیرون 10 ماه پیش در سنگاپور گفته بود که اکثر این شرکت ها با پول غیر قانونی خریداری شده اند و پول رشوه و فساد یا پول های دزدی می باشند. این دارایی ها 122 میلیارد فونت استرلینگ را تشکیل می دهند. در مصاحبه با مهرداد امادی، مشاور اقتصادی بین المللی در اتحادیه اروپا در لندن، پرسیدم در مرحله کنونی چه ضرورت برای برگزاری این همایش یا کنفرانس پیش آمده است؟
اگر ما نگاه کنیم برای 8 سال پیش تا امروز، از 2008 تا 2016، میبینیم که در حتی در کشورهای صنعتی پیشرفته غرب هم شاخصهای فساد که گریز از مالیات، پولشویی، تشکیل شرکت های مجازی که اینها روی کاغذ وجود دارن برای انتقال پول، این شاخص ها تمام نشانه رشد فساد رو مثلا در اتحادیه اروپا پیشنهاد میکنن. به طوری که ما الان میدونیم که مثلا در کشورهای پیشرفته صنعتی صحبت اینه که 1/3 بانک ها یا مستقیم یا غیر مستقیم در این 10 سال اخیر به فعالیت های پولشویی یا یاری آگاهانه دادن یا غیر مستقیم مشارکت کردن، که اون خیلی رقم نگران کننده ایه. و اگر اینطور باشه در کشورهایی که نظارت و سیستم حسابرسی و حسابداری پیشینه بیش از 50 سال داره، جای نگرانیه که مثلا برای کشورهایی که این سیستم رو ندارن، این زیرپایه اداری رو ندارن، میزان فساد خیلی خیلی بالاتر باشه.
چرا کشورهای فساد زده جهان بر ضد فساد مبارزه نمی کنند؟ این بدان معنا نیست که خود حکومت ها در این کشورها در رشوه و فساد دست دارند؟
شاید خود حکومت به تمامی حکومت یک پاشه بگیریم، نه، این پاسخ منه. اما چه ما به افغانستان و ایران بریم، چه به آلمان و ایتالیا نگاه بکنیم، مهره های کلیدی نقش نظارت و مهم هستند برای مدیریت نظارت در مسئله شفاف کردن اقتصادی. بعد اینها یا مستقیم یا غیر مستقیم گروگان ابزارهای فساد هستند، یا داده ستفهای مالی که دارن، یا برای پرداختهایی که میشه که اینا ثبت نمیشه. به این خاطر دو چیز من میخوام اینجا یادآوری کنم. یکی اینکه این فساد یک چیز شرقی یا یک چیز آسیایی یا افریقایی نیست. فساد الان ما میبینیم در اروپا در این 8 سال رشد کرده. و دو اینکه شما تا زمانی نظارت شفاف در کشور ایجاد نکنید، هیچ مهم نیست که قوانین شما چقدر سختگیرانه باشه، زندان میندازید، حتی اعدام میکنید. ما در مورد چی میبینیم؟ اعدام هست برای فساد دولتی، همچنان فساد در حال رشده، چون نظارت شفاف همگیر نیست. ولی این مشاهده شما درسته، در تمامی جهان شاخص رشد فساد رو افزایش نشون میده. این 10 سال این نشانه اینه که به هر حال به نظر من برخی از مدیران کلیدی اونجا همکاری کردن یا حداقل رویش رو به اون طرف کردن.
آیا برگزاری چنین همایش به کاهش رشوه‌خواری یا فساد کمک میکند؟ تدبیرهای اندیشیده خواهند شد؟
اگر کنفرانس امروز رو نگاه کنیم بیشتر حالت اعلامی خواهد، اما در 12 ماه آینده همکاری هایی که بین مقامات مالیاتی در اتحادیه اروپا و بعد در اتحادیه اروپا با امریکا و کانادا و بعد به صورت گسترده تر ما خواهیم دید فشار روی کشورهای مثل هند و چین، اقتصادهای بزرگ نوسنتی شده، به برزیل برای اینکه اونها هم بپیوندن سایه شاید خواهد یافت. واقعیتش اینه که مبارزه با فساد یک گام انقلابی و یک شبه نمیتونه باشه. تا نظارت خارج از شبکه فساد بر نگرده به سیستم، این ملاقات ها، این جلسه ها بیشتر حالت وعده این که بهبودی خواهد شد و نگرانی با بیشتر نشه خواهد داشت تا اینکه ما پیامت های عملی رو بدیم.
مصاحبه بود با مهرداد امادی، مشاور اقتصادی بین المللی در اتحادیه اروپا در لندن. عزت الله محمودوف، سردار اداره ثبات مالیوی و تحلیل خفهای بانک ملی، گفت در باره شرکت ها و پول های شهروندان تاجیکستان در منطقه های آفشار اطلاع دقیق ندارند. کارشناسان میگویند در این فهرست نام صاحب کاران نیست است و چون این پول ها مال خودشان است، آنها حق دارند در حساب های آفشاری پول نگهداری کنند. همکار ما مومن احمدی در این باره از دوشنبه گزارش میدهد.
یک مقام بانک ملی تاجیکستان روزی 11 می در رابطه با آشکار شدن نام 10 شهروند کشور در منطقه های آفشار اظهار نظر کرد. عزت الله محمودوف، سردار اداره ثبات مالیوی و تحلیل خوف های بانک ملی، در صحبت با آزادی گفت در صورتی که تاجیکستان تمام تلاشش را برای جلب سرمایه خارجی صرف می کند، بهتر از پول شهروندان نیز در داخل استفاده بشود. او گفت اما آنها درباره آنکه شهروندان تاجیکستان در منطقه های آفشار چی قدر شرکت ها را ثبت کرده و همین طور چی قدر مبلغ هایشان را نگاه می دارند اطلاع دقیق ندارند.
معلومه تحقیق دقیق اونجا یخته نمیتونیم که مثال مبلغ ها چی قدر است رفتن آموزان آفشاری یکی در حقیقت هست در آموزه یکی نیست. اول که وای روان تو یک معلومات دقیق نباشه وای فهمیده نمیشه. البته مثل مبلغ هایی که وقتی که می روان خوف دوره ضرر دوره بخاطر که مثل اتو کپیتال میشه برای پیشرفت اقتصادیات مثل کوستا گردوندن چی کردن تاثیر منفی خشونه می رسونن.
اوراق پاناما در پای افشاگریهایش نام 10 شهروند تاجیکستان را نیز آشکار کرد که اساسا شرکت های خود را در جزیره های آفشاری ویرجینیا و بهاما ثبت نام کردند. در این فهرست نامی بهزاد فیضالایف رهبری شرکتی وویلان و بختیار مومینوف به حیث سهام و رهبری شرکت های گوناگون دو بار ثبت شده است. قبلا در ماه ینوری سال 2015 نصرت الله عبدالله‌زاده رهبری کمیته اندازی تاجیکستان در یک نشست خبری اش گفته بود که 75% سهمیه وویلان در اختیار شرکتی آفشاری هایترون است که در جزیره های ویرجینیا بریتانیا ثبت نام شده است. بر اساس سند اوراق پاناما 6 نفری اول این فهرست در جزیره های ویرجینیا ثبت نام شده، تنها محل قیدی شرکتی سلیم خلیلوف جزیره بهاما نشان داده شده است. جای ثبت نام 3 تن دیگر دلشاد شاه محمدوف، حکیم بای زیایویچ و منصور جان حمیدوف نامعین گفته شده است. ظفر عبدالله‌ایف تحلیلگری تاجیک میگوید روی خطی که اوراق پاناما درباره 10 شهروند تاجیک نشر کرده است، تنها در صورت میتواند اهمیت پیدا کند که پیوندی افرادی نامنویس شده با مقامداران تاجیک آشکار شود. او میگوید اسم بهزاد فیضالایف، دیرکتور شرکتی وویلان، بختیار مومینوف کارمند تکنیکی این شرکت و منصور جان حمیدوف رهبری سابق تیسل هیچ جای عجوبت ندارد، زیرا به گفته او این افراد صاحب کار بوده بر اساس قانونهای تاجیکستان حق باز کردن شرکت در منطقه آفشاری را دارند. او میگوید
دیدم وای نموی ناومیز برای موضوعی آفشارا اصلا بهزاد فیضالایف و بختیار مومینوف فکر من اگر وای اگر دیدنم دکومیتا هست و معلومات دارم باید پورم اونا که همه ما بفهمیم که چی دارم برای چی کارو میکنم و ممکنه اون فایده باشه. لیکن برای تاجیکستان برای وضعیت ما که سیاست ما داریم سیاست وزنی این یکون فایده نیست به فیلم گرشن معلومات هم فهمیم برای که جوانا از قلب ایرس دیگر کمپانی ما بیانین هم فکتیکی
اما این کارشناس میگوید برخی اسم های نزدیک به مقامداران تاجیک در این رخت دیده میشود که آنها باید تحقیق شوند. مرکزی گزارشات درباره جنایت های سازمان یافته و رشوه خوری در یک جایگی با کنسورسیوم بین المللی روزنامه‌نگاران پژوهشگر ماه گذشته مطالب بزرگی را درباره فساد در مقام عالی روسیه، آذربایجان، اوکراین، سربیا، ایسلندیا، بریتانیا و کشورهای دیگر چاپ کردند.
پولی حساب های آفشاری از تاجیکستان، همکار ما مومن احمدی گزارش می داد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
12 می در تاجیکستان روز ملی شش مقام است. در رابطه با این روز رهبری اکادمی مقامخوان‌های تاجیکستان گفت صوت و ترانه‌های شش مقام باید چون زبان دولتی عمومی ملی شود و گروه‌های هنری شش مقام در گوشه کنار کشور فعال باشند. همکارم مردان محمد از دوشنبه گزارش می‌دهد.
عبدالولی عبدالرشیدوف رئیس اکادمی مقامهای تاجیکستان ضمن صحبت با رادیو آزادی تأسیس گروه های مقامخوانان در شهرهای قرغانتپا، کلاب، تورسونزاده، ناحیه های فیض‌آباد، رودکی، حصار و رشت را یک قدم مهم در راه عمومی ملی شدن موسیقی شش مقام خوانده و گفت که این هنر نادر باستانی باید در مناطق مختلف تاجیکستان نیز رایج شود.
شش مقام بالاخره این موسیقی کلاسیکی خلق تاجیک است و این موسیقی رو همه ما باید نه تنها دانیم بلکه احساس کنیم، حس کنیم و زمزمه کنیم. سفارش جناب عالی مثلا در همون بود که شش مقام ما باید همه ما باید دانیم. این افتخار ملت است. ندانستن شش مقام از یک طرف این عیب است. این مثل یک چیگه مثل نظم کلاسیکی است که ما باید حتما رودکی رو شناسیم، سعدی و حافظ و بیدل اینا رو باید دانیم. نه باست از اونی که ما از کجا هستیم.
گفته می شود در ولایت سوخت از ابتدا موسیقی شش مقام جایگاه خاص خود را داشته و پس از فرمان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مورد احیا و رشد موسیقی شش مقام در سال 2000 تعداد گروه های مقام خوان در شهر و نواحی این ولایت بیشتر شدند. سال 2003 در تاجیکستان با منظور احیای انانه های شش مقام اکادمی مقام تأسیس شد. در این مدت نوی اجرای موسیقی شش مقام توسط ساز تنبور که خیلی مشکل بوده و در سالهای اخیر تقریبا از بین رفته بود احیا گردید. همچنین اجرای آهنگ های شش مقام توسط دایره و انعنه سلسله خانه دوباره زنده شد. با گفته جناب عبدالرشیدوف تعداد جوانانی که در دانشگاه ها برای آموزش شش مقام جد و جهد می کنند همه ساله افزایش می یابد. ولی هنوز کتاب و دستورهای تعلیمی در مورد اساسهای شش مقام، اساسهای عروض، ساختار آهنگ و تناسبی شعر و موسیقی منتشر نشده است. برخی از کارشناسان میگویند سبک شش مقام برای درک جوانان امروز که با موسیقی سبک عادت کرده اند دشوار است. از این لحاظ بخش اصلی مخلصان موسیقی و ترانه های شش مقام را افرادی بزرگسال تشکیل می دهند. فرقت سعید رهبر انسمبل شش مقام کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان نیز به رغبت کمی جوانان به این موسیقی باستانی اشاره کرد. به گفته او غایه، اوج و فراز و طولانی بودن سرود به دل جوانان نزدیک نبوده، آنها بیشتر موسیقی سبک را دوست می دارند. اما نسل کلانسال پیوسته این موسیقی را توسط شبکه های رادیو و تلویزیون گوش می دهند. از سوی دیگر به گفته جناب سعید تبلیغ و تشویق شش مقام توسط شبکه‌های رادیو و تلویزیون دولتی نیز نظر رس نبوده است.
شش مقام باید موسمی نباشد. یعنی که این یک هفته اخیر باور میکنید همین مورا نه شب روز میکنید یعنی شبکه‌های روز تلویزیونی نه روز و این موسیقی در نظر مردم و معنی بعد هم نشون میکنید که یعنی که تنها همین روز شش مقام نزدیک شد اینها شش مقام شش مقام شش مقام میگن در نظر مردم تمام شبکه‌های چی رادیوی تلویزیونی وقتی همین 12 یعنی که روز شش مقام که گذشت
باری اول شش مقام را هنرمندان تاجیک شاهنظر صاحبوف، فضل‌الدین شهابوف و باباقل فیض‌اللهیف به شکل ناته کشیده اند. تا این وقت شش مقام به طور شفاهی معروف بود. باباقل فیض‌اللهیف، بای محمد نیازوف، شاهنظر صاحبوف، برنا اسحاق و مستانه ارگشوا، معروف خوجا بهادروف و دیگران از استادان و بهترین سرایندگان شش مقام دانسته می شوند. 12 می سال 2000 امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره انکشاف منبعه صنعت شش مقام خوانی در تاجیکستان و دادن مقام دولتی به گروه هنری شش مقام فرمان صادر کرد و از آن زمان به این سو در کشور 12 می به عنوان روز شش مقام تجلیل می شود. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.